ما در دنیایی پر جمعیت زندگی می کنیم. جمعیت تقریبی جهان حدوداً 7 میلیارد و 800 میلیون نفره. در نتیجه کمتر جایی روی کره زمین هست که بتونیم به اونجا بریم و تنهای تنها باشیم. شهرها پر شدن از خیابونهای شلوغ و بزرگراه‌های پر رفت و آمد. همه ی جای پارک‌ها پر شدن. هر روز ممکنه هزاران نفر رو ببینیم و هزاران نفر هم ما رو ببینن. برای همین خونه حریم امن ماست. بعد از یه روز شلوغ لحظه شماری می‌کنیم تا به خونه برسیم. آرامش خونه بعد از یه روز شلوغ با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. تو خونه احساس این رو داریم که همه چیز تحت کنترل ماست. یه فضای شخصی و خصوصی که غریبه‌ها بدون اجازه نباید واردش بشن. تو خونه میتونیم گاردمون رو پایین بیاریم، اما همچنان احساس امنیت داشته باشیم. محل زندگی برامون مثل یه پناهگاهه. برخی از مذاهب در طول تاریخ به ما آموختن که باید به دنیای دیگه هم باور داشته باشیم. باید باور کنیم که اونقدرها هم که فکر میکنیم تنها نیستیم. یه دنیای دیگه پشت پرده نازک واقعیت وجود داره. به اسم بهشت. بهشت جاییه که همه اونچه که بهش نیاز داریم اونجاست. یا بهتره بگم هرچی که بهش نیاز داریم در بهشت منتظر ماست. در اواسط قرن 19 میلادی عده‌ای شروع کردن به مطرح کردن ایده‌های جدید درباره جهان بعد از مرگ. از نظر این عده جهان بعد از مرگ مجهول نیست، بلکه کاملا معلومه. فقط باید یاد بگیریم که چطور با دنیای بعد از مرگ در ارتباط باشیم. اگر روش درست رو پیدا کنیم، قطعا میتونیم با عزیزان درگذشتمون حرف بزنیم. در برخورد با این نظریات مثل همه نظریه های دیگه، عده‌ای موافق بودن و عده‌ای مخالف. اما مطرح شدن ایده برقراری ارتباط با دنیای بعد از مرگ باعث شد یه عده به بعد تاریک این نظریه توجه کنن. این عده خوشحال بودن چون یه در جدید پیدا کرده بودن که باید راه باز کردنش رو پیدا می کردن و واردش می شدن. اینکه توانایی انجام یک کاری رو داریم به معنای این نیست که باید انجامش بدیم. بعضی درها بستن چون یه دلیل خوب برای بسته بودنشون وجود داره. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش میکنید. در سال 1848 یه اتفاق عجیب تو خونه خانواده فاکسش رخ میداد. خونه این زوج تو منطقه هاینزفیلد نیویورک قرار داشت. خانواده فاکس فقیر بودن، اما ناگهان بخت خانواده زیر و رو شد. دو دختر جوان خانواده با اسمهای کیت و مارگارت شروع کردن به ارتباط با موجودی نامرئی که تو خونهشون حضور داشت. این ارتباط با زدن ضربه های به خصوصی شکل می گرفت. خبر توانایی دو خواهر 12 و 15 ساله خیلی زود پیچید. از خواهرها دعوت شد تا به شهر روچستر نیویورک برن. در همون سفر شغل آیندهشون مشخص و شروع شد. خواهرها جلسات گروهی برای به نمایش گذاشتن توانایی هاشون برگزار می کردن. مبلغان مذهبی زیادی از این جلسات الهام می گرفتن. خواهرها 40 سال از عمرشون رو مشغول به همین شغل بودن و درآمد بسیار خوبی هم داشتن. خواهران فاکس زمانی وارد عرصه شدن که مردم دنیا به نیروهای ماورالطبیعه بسیار علاقمند شده بودن. بسیاری باور دارن که معنویت گرایی یا اعتقاد به وجود ارواح در نیویورک شکوفا شد، اما بسیاری هم معتقدند که شخصی به اسم فرانز مسمر آغاز کننده مسیر اعتقاد به وجود ارواح در غرب بود. مسمر یه فیزیکدان آلمانی بود که تحقیقاتش در زمینه قدرت شفابخشی مغناطیسی باعث شد به تأثیر نیروهای درونی و بیرونی در تجارب انسان باور پیدا کنه. مسمر روی قدرت شفابخشی تمرکز کرده بود، اما هیچ وقت نتونست از این فرضیه در زمینه پزشکی موفقیتی کسب کنه. بعدها محققان تحقیقات مسمر رو ادامه دادن و اسمش رو گذاشتن هیپنوتیزم عصبی که در نهایت ما با اسم هیپنوتیزم میشناسیمش. گروهی از محققان هیپنوتیزم رو با هدف اینکه بتونیم با دنیای مردگان ارتباط برقرار کنیم تا بتونیم ازشون بیاموزیم و به علم خودمون اضافه کنیم پیگیری میکردن. اما در سال 1888، یعنی 40 سال بعد از اینکه خواهران فاکس از راه ارتباط با ارواح درآمد خوبی رو به دست آوردن، بالاخره به حقه‌ای که این همه سال باهاش سر مردم رو شیره میمالیدن اعتراف کردن. ظاهراً هر دو خواهر میتونستن با خم کردن مچ پا و انگشت شست پا صداهایی تولید کنن که مردم رو فریب بدن. 40 سال با همین صداها مراسمات بیشماری رو برگزار کردن. همش نمایش بود، اما خواهران فاکس با همین فریبکاری اعتقاد به وجود ارواح رو وارد فرهنگ عامه کرده بودن. حتی بعد از اعتراف به فریب، علاقه مردم به دنیای ارواح از بین نرفت. این علاقه ریشه کرده بود. جهتگیری‌های متفاوتی به وجود اومد. عده زیادی ادعا کردند که آموزه‌های هیپنوتیزم و ارتباط با عالم ارواح بسیاری از تعالیم مسیحیت رو نقض می‌کنه. از طرفی عده‌ای هم گفتند که اتفاقاً باور به وجود ارواح آموزه‌های کلیسا رو تایید می‌کنن. اینکه ما بعد از مرگ با همین شخصیتی که داریم به شیوه‌ای دیگه در دنیای دیگه زندگی می‌کنیم از آموزه‌های مسیحیت و اغلب دین‌ها بود. مراسمات ارتباط با ارواح میتونست یه فرصت در اختیار کسانی قرار بده که نتونسته بودن با عزیزانشون خداحافظی کنن، یا حتی به کسایی فرصت بده تا به عزیزانشون در اون دنیا سلام بدن. عده‌ای هم عمیقاً راجع به این موضوع کنجکاو شده بودن. از طرفداران پروپاگورس ارتباط با ارواح محسوب میشدن. افراد محبوب و مشهور هم در هر دو طرف موافق و مخالف روبروی هم قرار گرفتن. در دهه 1920 شعبده باز مشهور هری هودینی هم علم مخالفت برداشت و به سختی با کسانی که به عالم ارواح اعتقاد داشتن مخالفت میکرد. آقای جان نویل مسکلاین یکی دیگه از شعبده بازان مشهور و مخترع توالت سکه‌ای هم روی صحنه حقه‌های ارتباط با ارواح رو به مردم توضیح می‌داد تا ثابت کنه روحی وجود نداره. اما موافقانی هم وجود داشتن. سر آرتور کانان دویل، نویسنده رمان‌های شرلوک هولمز، از حامیان ارتباط با ارواح بود. کانان دویل حتی عضو یک گروه به نام کلوپ ارواح بود که اعضای اون کلوپ اعتقادات عمیقی به ماوراءطبیعه داشتن. از دیگر اعضای کلوپ ارواح میشه به چارلز دیکنز نویسنده، ویلیام باتلریتس شاعر و چارلز ببج ریاضیدان و فیلسوف اشاره کرد. چارلز ببج به عنوان یکی از پدران کامپیوترهای قابل برنامه ریزی شناخته میشه، اما عده دیگه‌ای هم بودن که زیاده روی کردن. توماس برادفورد یکی از کسانی بود که حمایت رو از حد گذروند. در سال 1920 آقای برادفورد یه آگهی تو روزنامه دیترویت میشیگان چاپ کرد. با این آگهی دنبال کسی میگشت که به اندازه خودش مشتاق به کشف دنیای بعد از مرگ باشه تا بتونن با همکاری همدیگه دانششون از ارواح رو گسترش بدن. خانم روستورن کسی بود که پیگیر آگهی شد و در نهایت استخدام هم شد. توماس برادفورد و روستورن با همدیگه دوست و همکار شدند. هدفشون این بود که به یک روح در دو بدن تبدیل بشن. توماس و روس سعی کردن انقدر به هم نزدیک بشن که مرگ نتونه بینشون جدایی بندازه. در نهایت در فوریه 1921 توماس و روس تصمیم گرفتن که تحقیقاتشون رو وارد مرحله جدیدی کنن. توماس برادفورد در آپارتمانش رو قفل کرد، بخاری رو زیاد کرد و شعله رو خاموش کرد. منتظر موند تا گاز فضای اتاق رو کاملا پر کنه. در نهایت خفه شد و مرد. هدف این بود که بعد از مرگش به سراغ روس بره تا فرضیاتش رو ثابت کنه. بنابراین روس منتظر موند. اما این انتظار به سر نیومد. روس هیچ خبری از توماس نشنید. زمانی که رورند فیلپس همسر خودش رو در 59 سالگی از دست داد به شدت تنها شد. همه بچه هاش بزرگ شده بودن و رفته بودن سر خونه زندگیشون. رورند دنبال این بود که یه تغییر تو زندگیش ایجاد کنه تا از دل مردگی در بیاد. در نتیجه رفت سراغ ازدواج با یه خانوم جوانتر. عروس خانوم حدوداً 40 ساله بود و 3 تا بچه از ازدواج قبلیش داشت. هر 3 تا بچه کمتر از 16 سال سن داشتن. مدت کوتاهی بعد از ازدواج، خانم و آقای فیلپس صاحب یه فرزند پسر شدند. در نوامبر سال 1847، این خانواده یه خونه جدید در شهر استراتفورد ایالت کانتیکت خریداری کردند. خونه جدید یه عمارت بزرگ و باشکوه بود که فقط 22 سال از زمان ساختش میگذشت. این عمارت متعلق بود به یک کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی که سال 1845 فوت کرده بود. خونه هم از همون موقع خالی از سکنه مونده بود. این عمارت به اندازه قابل توجهی بزرگ بود. کسایی که از داخل خونه دیدن کرده بودن میگفتن که شکل و شمایل داخل خونه شبیه به یک کشتی ساخته شده بود. طبیعی هم بود هرچی باشه مالک اصلی کاپیتان نیروی دریایی بود. فقط راهروی ورودی 21 متر طول داشت. 5 اتاق خواب در طبقه دوم و 2 اتاق خواب دیگه در طبقه سوم قرار داشت که برای یک خانواده 6 نفری بیشتر از کافی بود. خانواده بالاخره در فوریه 1848 به عمارت نقل مکان کردند. 2 سال اولی که اونجا زندگی کردن همه چی امن و امان بود. اما در 10 مارس 1850 ناگهان همه چیز تغییر کرد. صبح روز 10 مارس همه اهالی خونه برای شرکت در مراسم راهی کلیسا شدند. پدر خانواده یعنی رورند فیلپس در ورودی رو قفل کرد چون هیچ کس داخل خونه نبود. حتی خدمتکار خونه هم اون روز مرخصی گرفته بود. چند ساعت بعد وقتی برگشتن دیدن که در ورودی 4 تاق بازه. با احتیاط وارد خونه شدن و متوجه شدن درهای داخلی هم بازن. اسباب اساسی واژگون شده بودن، ظرف‌ها روی زمین شکسته بودن، لوازم دکوری شکسته بودن و کتاب‌ها پاره شده بودن. مطمئن شدن که دزد به خونشون زده. اعضای خانواده هراسون شروع کردن به گشتن خونه. زیر زمین، کمدها و جاهایی که اشیاء با ارزش رو نگهداری می کردن رو بررسی کردن. اما همه چی سر جاش بود. حتی ساعت طلای پدر خانواده با اینکه جلوی چشم بود دزدیده نشده بود. در نتیجه یه سوال برای اعضای خانواده مطرح شد. آیا واقعا دزد به خونشون زده یا قضیه چیز دیگه ایه؟ تصمیم گرفتن که عمیق‌تر بررسی کنن. همگی با هم به طبقه بالا رفتن تا اتاق‌ها رو به دقت بگردن و اشیاء با ارزش رو بررسی کنن. اما اتاق‌های طبقه بالا دست نخورده بودن. تصور کردن که دزد فرصت نکرده به طبقه بالا بره. بالاخره رسیدن به اتاق آقا و خانم فیلپس. اتاق مرتب و تمیز بود. اما یه جای کار میلنگید. یه چیزی روی تخت بود. انگار یه چیزی وسط تخت دراز کشیده بود. لباس شب خانم فیلپس بود. روی تخت دراز کشیده بود و آستین‌های لباس روی سینه قرار داده شده بود. درست این جسدی که داخل تابوت آماده دفن شدنه. حتی یه جفت جوراب بلند هم پایین لباس قرار داده شده بود تا ترکیب رو کامل کنه. روی دیوار کناری خط خطی های نامفهومی بود که به شدت شرورانه و ترسناک به نظر می رسید. باور کردنی نیست، اما خانواده با این اتفاقات خیلی ساده برخورد کردن. تصورشون این بود که یه نفر خواسته اذیتشون کنه یا سر به سرشون بذاره. باور نکردنی تر این که حتی اعضای خانواده عصر همون روز برای مراسم قبل از غروب دوباره به کلیسا رفتن. البته بجز آقای فیلپس که تو خونه موند. مثل دفعه قبل آقای فیلپس درها رو قفل کرد و پنجره ها رو بست. رفت به طبقه بالا و هفت تیر به دست روی یه صندلی منتظر موند تا خرابکارها دوباره برگردن. یک ساعت گذشت اما اتفاقی نیفتاد. آقای فیلپس به آرومی به طبقه پایین رفت تا تو خونه سرک بکشه. فیلپس به آرومی در اتاق غذاخوری رو باز کرد. اما ناگهان خشکش زد. 10-12 نفر وسط اتاق وایساده بودن. چند نفرشون سرپا بودن و تو دستشون انجیل بود. بقیه هم روی زمین زانو زده بودن. اما همشون به ظاهر داشتن با تمرکز و دقت زیاد بالای سرشون به یه موجود کوچیک نگاه می کردن. فیلپس مدت کوتاهی بهت زده افراد داخل اتاق رو نگاه کرد. بعد متوجه مجسمه کوچیکی شد که با نخ به سقف آویزون شده بود. آقای فیلپس در عرض چند لحظه چیزای عجیبی رو دیده بود که هضمشون آسون نبود. بهت زدگی باعث شد آقای فیلپس دیر متوجه نکته مهمی بشه. افرادی که داخل اتاق بودن همگی زن بودن، اما اصلا تکون نمی خوردن. چون زنده یا واقعی نبودن، مثل مانکن بودن. مانکنهایی که لباس به تن داشتن. مانکنها لباس اعضای خانواده رو پوشیده بودن. یکی دو ساعت پیش که خانواده خونه رو گشتن همه چی سر جاشون بودن، حتی لباسها. اما ظاهراً یه نفر از طبقه بالا چند دست لباس آورده بود پایین و به تن مانکنها پوشونده بود. همه این کارها رو بدون اینکه آقای فیلپس متوجه بشه یا صدایی بشنوه انجام داده بود. دکتر فیلپس جمع شدن مانکنها تو طبقه پایین رو تقصیر خودش می دونست. مانکنها رو که دکتر فیلپس درست نکرده بود. لباسها رم که دکتر فیلپس به تن مانکنها نپوشونده بود. از چرا خودش رو مقصر می دونست؟ قضیه دیدن مانکنها رو به بقیه تعریف کرد و گفت که انگار از یه دنیای دیگه اومده بودن. دکتر نمی دونست چطور حضور مانکنها رو توضیح بده، اما احساس میکرد که ناخودآگاه نقش مهمی تو حضور مانکنها تو خونه داشته. اما چرا خودشو مقصر میدونست؟ به خاطر اتفاقی که یک هفته پیش در 4 مارس افتاده بود. 4 مارس یکی از دوستان دکتر اومده بود خونه شون تا به دکتر سر بزنه. بعد از صرف شام دکتر و دوستش به کتابخونه رفتن تا یه چیزی بنوشن و گپ بزنن. سال 1850 بود و اون موقع ها مبحث معنویت‌گرایی یا اعتقاد به وجود ارواح داغ داغ بود. این که در مورد چی با هم بحث کردن مشخص نیست. شاید درباره خواهران فاکس صحبت کردن یا داستانهایی از جن و روح تعریف کردن. هرچی که بوده حرف از احضار مطرح میشه. احضار به معنی ارتباط با ارواح از طریق پرده نازکی که بین مرگ و زندگی قرار داره. هدف از این ارتباط دست پیدا کردن به چیزی قابل لمس تو دل تاریکی بوده. بحث از احضار که مطرح شد، فلپس و دوستش تصمیم گرفتن از سر کنجکاوی یه مراسم احضار جمع و جور راه بندازن. احتمالاً به خاطر نوشیدنی الکلی عقلشون رو از دست داده بودن که همچین تصمیمی گرفتن. گفتن اینکه چه چیزی باعث میشه انسانها شخصیت واقعیشون رو فراموش کنن و کاری کنن که از خود واقعیشون دور بشن کار سختیه. اما به هر حال اتفاق میفته. بر اساس ادعای خود دکتر فلپس، مراسم احضار سخت اما با موفقیت جلو میره. بعد از اینکه چند باری اسم یه روح دنیوی رو صدا میزنن، از فاصله نزدیک صدای تق‌تق میشنون. هر دوشون تایید میکنن که مراسم موفقیت آمیز بوده. در نتیجه از سر ترس مراسم رو تموم میکنن. هر دو مرد اتفاقات اون شب رو خیلی زود فراموش میکنن. اما بعد از ظاهر شدن مانکن‌های لباس پوش تو خونه دکتر فلپس در تاریخ 10 مارس، اتفاقات عجیب پشت سر هم قطار میشن. چند نفر دیگه شاهد اتفاقات بعدی بودن. فلپس خودش آدم شکاکی بود، اما برای اینکه از چیزایی که میدید مطمئن بشه، اغلب همکاران شکاک دیگه‌اش رو به خونه می آورد. گزارشات بعدی عجیب‌تر و بیشتر شدن اتفاقات رو مطرح می‌کردند. گاهی یه سری اشیاء غیر طبیعی تو فضای خونه به شکل معلق پیدا می‌شدن که به آرومی تو اتاق جابجا می‌شدن. زمان غذا خوردن که می‌شد، روی میز ناهارخوری خوراکی می‌افتاد. حتی اشیایی مثل سیخ شومینه تو اتاق خود به خود جابجا می‌شدن. این اتفاقات عجیب دیگه قابل تحمل نبودن. در نتیجه دکتر فلپس از دوستش جان میچل که کشیش مسیحی بود دعوت کرد تا به کمکش بیاد. دو نفری خودشون رو تو اتاق نشیمن حبس کردن و منتظر موندن. جان میچل که به حرفهای دکتر فلپس باور نداشت، فکر میکرد که به حرکت در اومدن یا جا به جا شدن اشیا تو اتاق شیطنت فرزندان فلپس باشه. اما اینطور نبود. همون شب در حالی که تو اتاق منتظر بودن، همونطور که انتظارش میرفت، چند تا اشیا تو هوا ظاهر شدن و روی زمین افتادن. بیشتر اشیا لباسهایی بودن که از طبقه بالا اومده بودن. انگار یه سوراخ تو سقف بود که لباسا ازش پایین میافتادن. چند وقت بعد پسر میانسال دکتر فلپس یعنی آستین به همراه برادر دکتر یعنی ابنر به دیدنش اومدن. آستین استاد الهیات و ابنر هم یکی از مشهورترین پزشکان بوستون بود. در حالی که سه نفری داشتن درباره اتفاقات صحبت میکردن، در ورودی به صدا در اومد. اما هیچ کس پشت در نبود. تصور کردن که یه نفر خواسته اذیت کنه. تو خونه ای که چند تا بچه زندگی میکنن طبیعیه. همه تقصیرها رو اول به گردن بچه ها میندازن تا خلافش ثابت شه. در نتیجه اتاق به اتاق خونه رو گشتن تا بفهمن کی در زده و چرا فرار کرده. از همه بچه ها پرسیدن، اما در نهایت یه عامل دیگه نتیجه گیری رو تغییر داد. در حالی که همه پشت در بودن، در دوباره به صدا در اومد. به پرواز در اومدن دامنها و در زدنها ظاهراً اذیت کننده نبود، چون دکتر فلپس تو این مدت خیلی با حوصله رفتار کرده بود و دنبال چاره نگشته بود. دکتر فلپس بیشتر از این که یه مالک نگران باشه، یه علاقه‌مند به ارواح بود. اما خبر نداشت که ماجرا قراره به کلی عوض بشه. صدمات جسمی با سیلی شروع شدن. در اوایل 1850 یک خبرنگار به خونه دکتر فلپس رفت تا درباره اتفاقات شومی که تو خونه می افتادن گزارش تهیه کنه. همون موقع خبرنگار شاهد چند حمله فیزیکی بود. بر اساس گفته های این خبرنگار، این حملات بسیار خفیف بودن و تهدید کننده نبودن. اما حملات فیزیکی هم خیلی زود تهدید کننده شدن. زمانی که خانم فیلپس نیمه شب از خواب بیدار شد تا یه بالش اضافه پیدا کنه، ناگهان یه چیزی از پشت گردنش رو گرفت و به صورتش فشار آورد. این حادثه به خیر گذشت، اما همون شب مشخص شد که روحی که تو خونه حضور داره مهربون و اهلی نیست. روح یه روی پلید هم داره که تازه میخواد به نمایش بذاره. روح پلید مظلومتر از هنری پسر بچه 11 ساله خانواده پیدا نکرد. هیچ کس نمیدونست که چرا روح پلید پسر 11 ساله رو برای اذیت و آزار انتخاب کرده. چند باری به سمت هنری سنگ پرتاب شد. گاهی پسر از روی زمین بلند میشد و تو ارتفاع کمی رو هوا معلق میموند. یکی از خبرنگاران روزنامه محلی با چشمای خودش دیده بود که هنری از روی زمین بلند شد و به اون طرف اتاق پرتاب شد. همه این اتفاقات زیر سر یه نیروی نامرئی بودند. چند باری هم هنری گم شد. خانوادش نمیتونستن پیداش کنن. بار اول تو محوطه اطراف در حالی پیداش کردن که با طناب به یه درخت بسته شده بود. پسر بینوا اصلا نمیدونست که چطور از اونجا سر در آورده. دفعه بعد داخل یکی از کمدهای خونه پیداش کردن. روی بالاترین تاخچه دراز کشیده بود. ارتفاع این تاخچه به قدری بلند بود که یه بچه نمیتونست به تنهایی ازش بالا بره. وقتی از کمد بیرون آوردنش متوجه شدند که یه بند دور گردنش گره خورده. هنری بیشتر از هر کس دیگه‌ای تو خونه خانواده فیلپس صدمه دید. همون سال وقتی از حموم بیرون اومده بود و مشغول لباس پوشیدن بود، به داخل مخزن پر از آب هل داده شد. یه بارم زیر تخت خوابش آتیش روشن شد. امکان داشت زنده زنده بسوزه. هنری بیچاره به این حملات عادت کرده بود. هر لحظه و همه جا انتظار یه حمله ناجوان مردانه رو می کشید. اما خوشبختانه اغلب این حمله ها صدمه جدی به هنری وارد نمی کردن. هنری با این حملات بزرگ شد. دیگه خسته شده بود. شروع کرد به حرف زدن با اتاقهای خالی. ناگهان فریاد می کشید و می گفت که دست از سرش بردارن. راحتش بذارن. اما فایده ای نداشت. یه چند باری یادداشت‌های مرموز تو خونه پیدا شدن. تیکه کاغذهایی که با یه دستخط خشن روشون پیام نوشته شده بود. پیام‌هایی به مالک خونه. این یادداشت‌ها الان دیگه وجود ندارن، اما خانواده فیلپس محتوای این یادداشت‌ها رو بسیار آزاردهنده توصیف کردن. آقای فیلپس برای اینکه بتونه شر روح پلید رو از سر خونه زندگیش کم کنه، چند تا شاهد جمع کرد تا بتونه دوباره یه مراسم احضار برگزار کنه. امیدوار بود بتونه اطلاعاتی درباره روح به دست بیاره. اطلاعاتی که بهش کمک کنه تا روح رو از خونه بیرون بندازه. برگزاری مراسم به نظر امید و تیر آخر آقای فیلپس بود. مراسم بالاخره برگزار شد. اطلاعات کمی به دست اومد. بر اساس ادعای آقای فیلپس و شاهدان حاضر در مراسم، روح خودش رو یکی از کارمندان سابق خانم فیلپس معرفی کرد. کارمندی که در گذشته برای خانم فیلپس حساب و کتاب‌های مالی رو انجام می‌داد. اطلاعاتی که روح داده بود با مدارک موجود مطابقت داشت. اما اینکه روح دنبال چی بود مشخص نشد. در نتیجه راهی هم برای کم کردن شرش پیدا نشد. یادداشت‌ها باز هم ظاهر شدند. روی این یادداشت‌ها اغلب اسم‌هایی نوشته شده بود، مثل بیزلباب، سمسلیک، سرسامبو. در نهایت یک یادداشت به خصوص ظاهر شد. در ماه سپتامبر، زمانی که آقای فیلپس تو اتاق کارش مشغول به کار بود، یک یادداشت روی میز پیدا کرد. آقای فیلپس یه نگاه به یادداشت انداخت. مثل همیشه با یه دستخط خشن و ناخوانا نوشته شده بود. به هر زحمتی که بود، آقای فیلپس یادداشت رو رمزگشایی کرد. یه سوال روش نوشته شده بود. سوال این بود: بالاخره کی قراره از این خونه برین؟ منظور از این پیام کاملا مشخص بود. این سوال خانواده تهدید شدند. شاید حملات بیشتر و شدیدتر می شدند. شاید این دفعه روح خبیث به جای اینکه زیر تخت هنری آتیش روشن کنه، کل خونه رو به آتیش بکشه. هر احتمالی وجود داشت. هر تصوری ممکن بود. یکم طول کشید تا آقای فیبس عمق سوال داخل یادداشت رو درک کنه. آقای فیبس یه مداد برداشت تا پاسخش رو زیر سوال بنویسه. نوشت: اول اکتبر. فیبس سر حرفش موند. طبق قراری که گذاشته بود، در اول اکتبر سال 1850 خانواده خونه رو ترک کردن و به پنسیلوانیا رفتن. عجیبه. اما چند هفته بعد خانواده دوباره به خونه برگشتن. مطمئن نیستم چرا. خب هرچی که باشه اونجا خونه شون بود. ارزشش رو داشت که شانسشون رو دوباره امتحان کنن. اتفاقات عجیب هم همینطور تو خونه ادامه داشتن. صدای تق‌تق، نوشته های روی دیوارها، جابجا شدن اجسام، معلق شدن اشیا، تا اینکه بالاخره در ماه می 1851 یادداشت آخر ظاهر شد. بعد از این یادداشت بود که خانواده به خاطر خودشون تا ابد خونه رو ترک کردن. بیشترمون یه داستان عجیب که قابل توضیح و توجیه نیست برای تعریف کردن داریم، یا حداقل یه نفر رو میشناسیم که یه داستان عجیب و غیر قابل باور برامون تعریف کرده. از اشیایی که سر خود جابجا شدن، صداهایی که منبعی براشون پیدا نشده، یا حس این که انگار یه نفر داشته نگاهمون میکرده در حالی که تو اتاق یا حتی خونه تنهای تنها بودیم. طبیعیه بعضیامون دنبال جواب باشیم. اما اگه پیدا کردن جواب برامون گرون تموم بشه چی؟ مشخصه که اتفاقات عجیب در منزل آقای فیلپس از همین دسته بود. اتفاقات از زمانی شروع و بیشتر شدن که اعضای خانواده با ذهن باز به استقبال حوادث ماوراءطبیعه رفتن. شاید هم حق داشتن. شاید یه چیزی، یه موجودی پشت پرده بود که گهگاهی برای تأثیر گذاشتن روی زندگی مرده ها هوس می کرده پرده رو پاره کنه و رد بشه. پاسخ دادن به این سوال اصلا آسون نیست. آسون که چه عرض کنم، غیر ممکنه. شاید به همین دلیله که ما انسان ها دائما در طول زمان مشتاق به کشف اطلاعات بیشتر از دنیای مردگان و ارواح بودیم. ارتباط با ارواح به بخشی از فرهنگ عامه تبدیل شدن. رمان‌های کلاسیکی مثل هانتینگ آف هیل هاوس اثر شرلی جکسون و هیل هاوس اثر ریچارد متیسون تصاویر عمیقی از مراسمات احضار روح، نوشته‌های عجیب و فعالیت‌های ماوراءطبیعه به تصویر کشیدند. بعد از نقل مکان خانواده فیلپس به پنسیلوانیا، یه خانواده جدید امارت فیلپس رو خریداری کردن و اونجا ساکن شدن. خونه چند دست چرخید تا اینکه بالاخره در دهه 1940، یعنی 100 سال بعد، خونه به مرکز مراقبت از سالمندان تغییر کاربری داد. یه زن و شوهر که هر دو پرستار و جوان بودن در سالمندان ساکن و مشغول به کار شدن. همون موقع هم گزارش‌هایی از درهایی که همیشه باز بودن یا صداهای تق‌تق و سوت که هیچ توجیهی براشون وجود نداشت مطرح می‌شدن. اما بیشتر از هر کس دیگه‌ای این نوزاد پرستارهای جوان بود که بیشتر از همه تهدید می‌شد. اسم نوزاد گری بود. یه شب که زوج پرستار خواب بودن، صدای زنگ اتاق یکی از سالمندان بیدارشون کرد. مرد پرستار که اسمش کارل بود از اتاقش بیرون اومد. به طبقه دوم رفت. همونجا بود که متوجه دود شد. سریعاً همه اتاقهای طبقه دوم رو بررسی کرد، اما خبری نبود. همه سالمندان تو آرامش خوابیده بودن. در نتیجه سریع به طبقه سوم رفت. وارد اتاق گری شد. داخل اتاق دود گلیستر بود. از اطراف گهواره نوزاد داشت دود بلند می شد. پتوی نوزاد به آرومی داشت می سوخت. چند شب بعد دوباره صدای زنگ بلند شد. این دفعه پدر و مادر گری هر دو سراسیمه از اتاقشون بیرون اومدن. چشمشون به گری خورد که چهار دست و پا بالای پله ها بود و داشت نگاهشون میکرد. یه نوزاد چطور تونسته بود از گهوارش پایین بیاد و از اتاق خارج بشه؟ هر دفعه که خطری گری رو تهدید میکرد، زنگ خطر نجاتش میداد. این مسئله یکم کنایه آمیز بود. تو اتاق هر سالمند زنگی تعبیه شده بود تا سالمندان با اون زنگ از پرستارا کمک بخوان. اما برعکس شده بود. سالمندا با زنگ داشتن به پرستارا کمک میکردن. اما وقتی پرستارا از سالمندا میپرسیدن که چه کسی زنگو به صدا در آورده، هیچ کس جواب نمیداد. زوج پرستار از ماجرای خانواده فلپس خبر نداشتن. شسته و گریخته یه چیزایی از مردم اون منطقه به گوششون خورده بود، اما کل ماجرا رو که نمی دونستن. اگرچه از اون یادداشت‌های مرموز چیزی باقی نمونده بود، اما برای همه جذاب بود که بدونن که یادداشت‌ها حاوی چه پیامی بودن. یادتونه گفتم که در می سال 1851، یعنی 100 سال پیش از تغییر کاربری خونه، آخرین یادداشت ظاهر شد و بعدش خانواده فلپس تغییر مکان دادن؟ به نظرتون چی تو برگه نوشته شده بود؟ نوشته بود روح پلیز رفته و روح خیرخواه اومده. ممنون که شنونده این قسمت از پادکست واهمه بودین. لطفاً برای حمایت پادکست واهمه رو به اشتراک بذارید.